بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم بمخالفيهم بمعانديهم ومنكري فضائلهم بمناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك شب شهادت مولایمون حضرت جواد الائمه سلام الله علیه است تقدیم به ساحت قدس اون بزرگوار صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم
این که حضرت جواد الائمه علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون کجا بودند؟ آیا با همون قضیه طی الارض که آمدن در خراسان چون حضرت مدینه بود از جواد الائمه وقتی که مأمون امام رو در واقع احضار کرد و آوردن در مرو به عنوان این که ایشون رو ولی عهد قرار بدهد و تهدید کرده بودن از جواد الائمه موندن در مدینه بزن نام نگاری هایی هم هست بین امام رضا و حضرت جواد الائمه زمانی که در مدینه بوده مثلا یکیش اینه میگه گزارش به من رسیده عموزادات اینا تو رو از اون در پشتی میبرن و میارن خانه حضرت دو تا در داشته یه در بزرگ عمومی یه دری هم زن و بچه تردد میکردن و در واقع خصوصی بوده اینا از اون در کوچه پشتی میبردن بعد میگه به جهتی که تو چیزی کمک بقیه نکنی چون ایور گداها میومدن مراجعه کنندگان هر کی کاری داشته سائل بوده هر کی بر نوعی شلوغ بوده خب اینم سنش کم بوده اما خب دیگه خاندان پیغمبر هستند و این خانه هم که خانه امام رضا در مدینه بوده بعد حضرت میفرماد که تو رو به حقی که من گردنت دارم از همین در عمومی برو هر وقت میری پول با خودت زیاد بردار طلا و نقره با خودت بردار حتی حضرت میگه به عموزادگان اینقدر بده به عمه ها مثلا اینقدر بده به یه تعیینی هم میکنه دیگه جوادم هست قرار که در مدینه بوده اما در موقع لحظه شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام مجددن چون با طی الارض آمده است در مرو اینجاش مسلمه آیا بعد در مرو مونده یا در مدینه رفته خب اینجا دیگه قابل بحث هست اما این مسلم است که ناراحتی هایی به وجود آمد بین حضرت جواد الائمه علیه السلام و مأمون و در نتیجه حضرت هم به عنوان یک به اصطلاح گفتگوی با مأمون درخواستی کرد و به این نتیجه رسیدن که من میخوام زیارت بیت الله الحرام برم چون مأمون امام جواد علیه السلام رو بعد از شهادت پدر حالا یا از مرو یا مدینه او رو آورده بغداد بغداد که آوردش دختر خودش ام الفضل رو به امام جواد علیه السلام داده است و اتفاقا هم جلوی جمع و اینها خیلی حرمت امام جواد علیه السلام رو بخواست نگه بداره، چون مرکز خلافت از مرو یعنی خراسان دوباره رفت بغداد، آوردش اونجا که در کنار خودش باشه، در واقع کنترل بکند امام جواد علیه السلام رو و شناسایی بکند شیعیان رو. یک از کارهای دلایل احضار خود امام رضا هم همین بود، میگو وقتی امامشون اینجا باشه معلومه کیا میان بهش سر میزنن، با کیا در ارتباط داره، من سرشاخه‌ها رو شناسایی میکنم. یعنی یک امر کاملا زیرکانه ای بود. از جواد الایمه من میتوری بود، اون میدونست که جریان امامت اینا هستن، همون خودش آگاه به این موضوع بود. خب میدونست که خط مقابل بنی العباس هم جریان بچه های پیغمبر هم. میدونست که این هم الان با این که 8 یا 10 سالش هست امامه، اون دیگه ابایی نداره، پدرش رو شهید کرده، حالا باید خودش رو هم به همین وضعیت مخفیانه شهید بکنه. حالا در باب شهادت هم عرض خواهم کرد در اواخر منبر، فرق این نوع شهادت های ائمه بعد از سید الشهدا علیه السلام چطور هست و هرچی جلوتر آمده است. خب اونجا ازدواج صورت گرفته، مدتی هم موندن، آخر الامر حضرت جواد الائمه در واقع به عنوان زیارت حج بیت الله الحرام از بغداد خارج شد، رفت حج به جام. بعد از ایام حج حضرت آمدند در مدینه، دیگه بر نگشتن به بغداد، موندن مدینه. مأمون هم الان دیگه نمیتونه خیلی ور بره که بخواد با زور بیاره یا هر چیزی، اما بلا فاصله به ورود به مدینه در همون ایام، ماهای اول مثلا سال 218 مأمون به درک واصل شد، مأمون مرد، در ماه رجب هم بوده، مأمون مرد و معتصم برادر مأمون به جای مأمون نشست بر اریکه قدرت. یه مدتی بعدش جز اولین دستورهایی که صادر کرد مجددن حضرت جواد الائمه رو بیارن به کجا؟ به بغداد. این دستور رو صادر کرد که او رو بردارید بیارید، ام الفضل هم همراهش بود، بردارید بیارید. توی این بردارید بیارید یه مدتی طول کشید، یعنی 218 تا 220 رجبش یک سال خورده طول کشید تا حضرت مجددن آمدن در بغداد. در بغداد که آمدن در واقع اول مشکلات حضرت جواد الائمه مجددن آغاز شده. چرا؟ خب الان معتصم هست، برادر مأمون. مأمون خیلی زیرک بود و خیلی سیاست باز بود و به شدت حفظ ظاهر میکرد. میدونید که قاتل امام رضا علیه السلام اصلا اینطور نبوده که خیلی راحت اثبات بشه که مأمون امام رضا رو کشته. مأمون طوری برخورد کرده که مأمون رو جزء علماء شیعه میدانند. اهل رجال میان چی؟ مأمون جزء علماء شیعه میدانند. شما این سیری در سیره ائمه اطهار شهید مطهری رو بخونید، کلن اونس بگیریم با آثار شهید مطهری اعلی الله مقامه شریف. امام بزرگوارمون از جمله آثاری رو که تماماً تایید کردن 100% آثار شهید مطهری است و قشری که از آثار شهید مطهری بی بهره است ماهیتی هستیم. دلیل ترور شخصیتی است که نسبت به شهید مطهری صورت گرفته. یعنی الان شما کمترین مطالعه از آثار شهید مطهری تو قشر هیئتی هست. شایعه هم چی؟ آقا ایشون حضرت و غیر رو رد کرده. کجا؟ کی گفته؟ چجوری؟ حالا سلم نکه اینا نظرات یک عالم است. بعد حرفای شهید مطهری حرفای اجاره‌ای نیست، اندیشه مالک این حرف است. از جای دیگه نقل نکرده بیاره نقل بکنه، نظریه داده، اسلام شناسه به معنای حقیقی و واقعی است. باور بفرمایید در این دوره معاصر ما کسی آثار شهید مطهری رو نخواند بعد بگه من اسلام شناس هستم، یه ادعای مفتی است، یه ادعای بی خودی است. حرفا دارای تازگی، دارای تراوت، دارای نور، نور بخشی، هر کدوم از آثارش رو که شما دست بگذاری تو هر موضوعی حرف جدید و نو داره. خیلی حرف چهار تا آدم تندروی بی خود هوچیگر رو نخورید. به نظرم اگر تو الان به خاطر حرف و اینها آثار شهید مطهری رو نخوندید، این لازمش اینه که توبه کرد، لازمش اینه که استغفار بکنی و بری انجام بدی. اگر تنبلی بود و خمس بقیه کارامون، یعنی یه وقتی آدم بگذاره برای خواندن آثار شهید مطهری، بعد ببین وقت نوع نگاه شما به اسلام و تمام لوازمش چی هست. هر کدوم ما، چه کتابایی که در باب تفسیر داره ایشون نوشته است، چه اسلام و مقتضیات زمانش، چه سیری در نهج البلاغه، چه سیره ائمه اطهارش، چه انسان کاملش، حتی اون داستان راستانش هم بسیار خاص گزینش شده در طول تاریخ و قضایای تاریخی رو. حالا بعضی از کتاباش مثل اصول فلسفه و روش رئالیسم خب تخصصی است، اون رو میشه آدم درس بگیره. حالا غرض این که در اون سیری در سیره ائمه اطهار ببینید راجع به مأمون ایشون خیلی صحبتای عجیبی داره. واقعا مأمون اینقدر عوام فریبم بوده و زیرک بوده که اصلا دستش رو نخوندن. حتی خود بنی العباس، واقعا بنی العباس خیال میکردن که مأمون قصدش اینه بمیره ای بشه جانشینش. اینقدر کار در نزد خودش حساب شده ای بود. بسیار هم آدم دهن قرصی بوده، امنیتی برخورد میکرده، حسابی هم هیچ کی نمیتونست دستش رو بخون. خود امام رضا بود که کاری کرد که نقشه یا اون نقشه براب بشه، توتعش. و میدونید که یکی از بی نهایت حقوقی که اهل بیت به گردن ما دارن حق خونساسازی توتعه هاست، که گاهی ما نمیدونیم ولی جامعه، امام، تربیت یافته مکتب امام چرا این تصمیم رو میگیرد، در حالی که داره یک توطئه ای رو خونسا میکند. بعد شیعیان تون رو یقه امام رضا رو میگرفتن، میگفتن تو هم دنبال قدرت بودی ها، تا بهت گفتن بیا ولی عهد شد بای بای، رفتی با قاتل پدرت، اونجا شدی ولی عهدش. و همیشه به دوستان عرض میکنم امام شناسی گذر از میدان مین پارادوکس هاست در زندگانی ائمه ما. یعنی باید بفهمه امام چه کار میکنه. امام رضا علیه السلام میاد میشود ولیعهد پسر قاتل پدرش. این اوضاع چه اوضاعی بوده؟ بعد امام جواد علیه السلام میاد میشه داماد قاتل پدرش. ما بودیم میگفتیم شما دیگه چه خانواده عجیب غریبی هستید، چه طرز برخورد با ایناست، ما پدر کشتگی داریم با اینا، بعد شما الان یه همچه تصمیم هایی میگیریم. ائمه میدونستن چجوری توطئه رو خونسا بکنن. از همون لحظه خروج حضرت از مدینه امام شروع کرد همین نقابی رو که مأمون انداخته کم کم کنارش زد. اول گوشش رو برداشت، به زن و بچه گفت پشت سر من گریه کنید، مویه کنید. گفتن آقا مسافری شما داری میری از مدینه به مرو، اونم مسافری که صورت ظاهریش خوب بود، اینا با هم آشتی کردن دیگه، اینا الان صلح کردن. بنی العباس صلح کرد با آل رسول، چون اینو دارن میبرن ولی عهدش کنن. ظاهر رو شما ببینید. امام میگه گریه کنید. بعد وقتی اوتور میگن، امام میگه مسافری که امید برگشت داره، یعنی من دیگه بر نمیگردم، دارن من رو میبرن به قتلگاه. ای شیعه بفهم این رو. میاره بعدم تازه وقتی میاد امام یه شرطهایی میذاره که اصلا ولایت عهدی رو بی‌معنا میکنه. میگه باشه خب من میام، ولی تو همی خونه خودم، نمیام اونجا که دم و دستگاه و اینا را بندازیم، یعنی محل کاری کاخی فلانی، نه اینا را نمیخوام. عزل و نصبم من کاری نمیکنم، هر کی میخوای بذار، هر کی میخوای بردار، تو هیچی، من دخالت نمیکنم. یعنی آماده باشید چیه، حواستون باشیم عمون داره چی کار میکنه. حالا به عکس معتصم به عکس برادرش بود. معتصم نه اصلا یه چیز دیگری بود، خیلی آدم عصبانی مزاج، آدمیست که زود تصمیم میگیره، معقول نبود، حسود بود، خودرأی بود، دهنش هم قرص نبود و واکنش آنی رو دوست داشت. اینایی که واکنش آنی نشون میدن آدم های صبوری نیستن. اصلا اونطوری نبود. به بعضی که به خلافت رسید دید که خب چاره ای نداره، باید امام جواد علیه السلام رو احضار بکنه. احضارش کرد، زنش هم که برادر زادشه آوردش. تازه باز اول مشکلات حضرت آغاز شد، با اینکه چون حضرت در سن کم به امامت رسیده بعد از امام رضا، تو همین بغداد در اون جریان مذاکره با علما و همه اینها خوش درخشیده، مأمون اصلا این بساط رو فراهم کرده، دفاع کرده، مأمون مناظراتی دارد در اثبات ولایت امیرالمومنین به اهل بیت که هیچ کی تو شیعه نتونسته اینطوری دفاع بکنه. امام جواد اون دوران رو دیده. معتصم هم الان دوباره بخواست یه کاری بکنه که امام رو ضایع بکنه، افراد رو آورد برای مناظره. اتفاقا همونجا هم بود که توطئه قتل امام رقم خورد، چون یکی از علمای مخالف باخت دیگه تو اون جلسه مذاکره با حضرت جواد الائمه، ای سعایت کردن. اینجا بود که معتصم تصمیم گرفت که امام رو بکشد. باید بگرده یه راه نفوذی پیدا بکنه، بهترین راه نفوذ هم همه ام الفضل بود که بتونه امام جواد علیه السلام رو برداره. یا جعفر برادر ام الفضل، که اینو دوتا برادرزاده های معتصم بودن، یعنی در واقع این مثلث، مثلث کسی بودن که اتاق فکر شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام هست. تصمیم گرفتن که حضرت جواد رو به شهادت برسانند. توسط معتصم که خلیفه است دستور رو داده جعفر و ام الفضل. و جالبه که اینا همشون هم بد عاقبت شدن. هم معتصم به جعفر به بدترین وضع، زشترین وضع ممکن کشته شدن. آدم خجالت میکشه که چندش آوره روی منبر بگه. یا حتی ام الفضل هم، ام الفضل وقتی زهر رو داد شروع کرد گریه کردن، امام جواد نفرین کرده. و بعد با یک وضع فلاکتباری، بیماری بر او عارض شد شرم آور، افتاد به تکدیگری، یعنی دختر مأمون افتاده به گدایی، به خفت و خاری. اینا تصمیم گرفتن که امام رو به قتل برسونن. اون نکته که اول عرایزم عرض کردم اینجاست که بعد یه جمله روزه هم بخوانم خدمت شما. ببینید فرق شهادت ائمه بعد از امام حسین و خود امام حسین و قبلش اینه که امام حسین یه کاری کرد که دیگه کسی جرأت نکنه رو در روی امام قرار بگیره برای قتل. یعنی چی؟ یعنی ببینید ائمه بعدی رو که میکشتن مرد که نبودن بیان تو میدان بکشن، بعد طوری هم میکشتن گردن هم نمیگرفتن، کی بود کی بود، من نبودم او بود، اینو بگیرید اونو اعدام بکنید، کی گفته بیایید، همه اینا همینطورن. چه امام سجاد، چه امام باقر، چه امام صادق علیه السلام، تازه حکام مرکزی هم با اینکه خودشون پشت پرده بوده میگفتن نه کدوم فرماندار بوده، ما علش میکنیم بلش میکنیم، چون جرأتش رو نداشتن. موسی بن جعفر علیه السلام رو ببینید چه ترسی داشتن از این قدرت پنهان شیعه که باید بگردن بزرگان رو بیارن بگن شما شهادت بدید که آثار ضرب و جرح در بدن موسی بن جعفر نیست. آقا شما بکشیدش دیگه، شما اگه نمیگید شیعه ضعیف شده تضعیف شده، حالا اینم با یه شمشیر اصلا بیار وسط میدون گردنشو بزن. آقا میترسن، میدونن که دیگه او دوران دورانی نیست که ولی خدا رو جسد مطهرش رو زمین بخوان بکشونن، اینطور نیست. نه اصلا اتفاقا جز دوران قدرت اهل بیت است، قدرت پنهان اهل بیت است که هرچی از اینا میکشن هی جوانه میزنن. اشتباهشون هم همینه دیگه، خیال میکردن با حذف یک امام جریان امامت از بین میره، همین اشتباهی که الان دشمن داره روی شیعه میکنه، خیال میکنه که مثلا ایران ما یک ساختمانه، اگه شما اینجا رو زدی اونجا رو زدی اینو زدی اونو زدی از بین بره. نمیفهمه که ایران و تشیع ساختار هست، نمیتونی نابودش بکنی. لذا الان اعتراف کردن که این سگ خار امریکا در منطقه نتانیاهو و اسرائیل فشار آوردن روی امریکا که اینا رهبرشون رو بزنی تمامه، 24 ساعته کارشون تمامه. این سه روز هم که گفتن خیلی میخواستن جوانب کار رو بسنجن، خیال میکردن دیدن نه اصلا مردم یه هفته هم که رهبر ندارن، به تعبیر رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی، مردم خودشون رهبری میکنن. ایستادن بدر طول تاریخ یه چیزه نکم نظیر بی نظیریست، یه حاکمی رو به مظلومیت شهید بکنن و بعد مردم پای اون نظامشو وایسن، نه یک روز دو روز، تا الان که 75 شبه تازه الان دارن برنامه‌ریزی میکنن برای ماهای آینده هم خوش گذشته. یعنی شما میتونید بگید میتونید ببینید خیابونا رو تصرف بکنید. این ترس داره الان مگه نمیگه؟ دیدم توی یکی از این مصاحبه ها خیلی حرف قشنگی بچه 10-12 ساله ای میزد، مصاحبه گرفتن که آره راجع به اون ملعون ترامپ و آمریکا حرف بزنه، بعد این بچه 10-11 ساله میگه که مگه این نمیگه قدرت موشکی ما رو زدن، این هواپیماهاشون رو یا موشکا و پهپاداشون رو ما با دمپایی میزدیم. یعنی بچه 10-11 ساله ما هم ایسکای آمریکا رو گرفته. یعنی تو اینقدر احمقی؟ خب مگه نمیگه قدرت موشکی ما رو نابود کرد؟ خب برو بیکارت دی، این رو چی داره میزنه؟ پس تیر غیبه. خیلی خوب، بازم الحمدلله مگه نمیگه ما تأسیساتشون رو نابود کردیم؟ یه حماقتی داره دیگه. اتفاقا وقتی اینطوری گندگی میکنن معناش اینه که ترسشون خیلی زیاده، ترس به حدی است که خودشون رو خراب کردن، چون من میدونن که چیزهای دیگری هم هست. این هم همینه، چون وقتی برای جسد یک امامی که 14 سال هم زندان بوده، 14 سال، باز با این که امامشون زندان بوده میگی به شهادت بدیدی سالمه، امام رضا علیه السلام هم باز به همین کیفیت نوع شهادتش. مأمون میترسید، عزاداری به پا کرد، معلوم نبود که کی امام رضا رو کشته. امام رضا بعضی از نزدیکانش از قبل خبر داده بود یا در همون حینی که از کنار مأمون آمده طوری حفظ ظاهر کرده بود مأمون. و اتفاقا این نفاقش هم زائیده ترسش بود که از جریان امامت داشت و حالا هم که حضرت جواد علیه السلام است. و اینکه حضرت جواد هم مثل پدر بزرگوارش میدانست که از این سفر مدینه به بغداد مجدد بر نمیگرده، لذا همونجا امام عادی علیه السلام رو وصی خودش قرار داد و معرفی هم کرد، یعنی من دیگه بر نمیگردم. خواص میدونستن که جریان امامت بعدش کیه، همونجا الان جانشین خودش در اونجا قرار داد و بعد برگشته. اونا هم همین ترس رو داشتن. نمیشن امام جواد علیه السلام رو رو در رو بکشن با یک توطئه‌ای. خب یعنی قدرت داره امام. نکنه امام مجتبی علیه السلام رو چرا آمدن با زهر توسط زن نتونستن تو میدان حریفش بشن؟ میترسیدن ازش، چون اون موقع امام خلیفه بود، یارانی داشته، اعوانی داشته، بعدن اون خلافت رو گرفتن، امام منوز تو جایگاه قدرتش هست. اینه که در اون مناظره معروف به معاویه گفتن تو دلت خوش خلیفه ای؟ حسن ابن علی خلیفه هست، امر میکنه امرش رو فرمان میبرند، میگه بشینید میشینن، میگه پاشید پا میشن، هر کاری بکنن. که حضرت رو دعوت کرد که مثلا مفتزه کنه، ولی همشون مفتزه شدن. الان همینطوری است در دوره حضرت جواد الائمه علیه السلام، هم این ترس رو داشتن از ائمه که چطور امام رو شهید بکنن. اینم که بعضی روزخونا میگن امام جواد رو پشتبان گذاشتن دو سه روز و چطور، این همش دروغه. یعنی اصلا چنین جرعتی رو اینا نداشتن که انجام زمانی که اصلا در تاریخ نیست. او راجب امام عادی است که بود درها الان اخیرا دیدم نقاشیش هم کشیدن دیه، روزه دروغ رو نقاشیش هم کشیدن. هرچی هم میگیم دوباره همین میخونن. اصلا این فضا، اولا این روزه دروغ یکی دوتا قائل داره مال همین صداهای قبل، بعدم اونم که هست از مال امام عادی علیه السلام بعضی نقل کردن، بعدم به این وضعیت که جسد امام رو چنین بکنن در من، نه خیر آقای حرفا نیست. درسته حکومت در دستشون نبوده، اما چنان قدرتی داشتن که اینا اصلا نمیتونستن رخ در رخ بایستن به امام یا همچون جسارتهایی رو انجام بدن. امام حسین علیه السلام بعد از جریان عاشورا ورق رو برگردوند، بله امام رو زهر دادند، به انگور هم ظاهرن، یا چند چیز ممکنه چند زهر در قالب‌های متعدد برای حضرت آورده باشن. زهر هم بسیار کشنده بوده است. امام هم وقتی زهر رو نوشیدن فهمیدن چه اتفاقی افتاده و همونجا ام الفضل رو نفرین کردن، چون اون منقلب شد، مثلا شروع کرد گریه کردن که پسر پیغمبر رو کشتی و داری گریه میکنی. و اون وضعیت، اما امام دیگه تنها بود که طوری چیده بود ام الفضل که کسی نباشه، که دستش معلوم نباشه در قتل. بعدن جریان امامت قاتل و اینا رو رو داده، و الا بعضی گفته اصلا خود جعفر مستقیم مثلا زهر آورده و چه و چه و اینا. اما هر زمینه یا ابا عبدالله تو معادله رو چه کار کردی؟ چطور خودش رو فدای اسلام و قرآن و فرزندان خودش و جریان ائمه کرده است که الان امام رو با زهر میکشن بعد گردن نمیگیرن، فرار میکنن، میندازن گردن هم دیگه. از قبلم چندین زهر میدن که بدن رو تضعیف بکنن تا اون زهر اصلی کار خودش رو انجام بده. چرا؟ چون این ترس رو دارن. اما ببینم برای اون آقایی که اصلا ترسی نداشتن از کشتنش، این چقدر فضا تغییر کرده. اینجا میگن آقا اصلا ما نبودیم، او دیگری بوده، او میندازه گردن این، میندازه گردن این، که ما جواد الائمه رو نکشتیم، ما امام رضا رو نکشتیم، یه توطئه بوده است، دست دیگران در کاره. ببینید ولی امام حسین علیه السلام چی؟ نه، تو روز روشن بهش جسارت کردن. و فقط جسارت که به شمشیر و نیزه و اینها نیست. اصلا مردی که بدنش جا شمشیر نداشته باشه که دیگه این مرد و مجاهد نیست. اینا که افتخارشون اینه در میدان مبارزه، زد و خورده تو میدان جنگ، اما جسارت هایی کردن به امام حسین. الله اکبر. یکیش براتون عرض بکنم، امام آمد وسط میدان گفت مردم میدونید دارید با کی میجنگید؟ من پسر پیغمبرم. یه نفر دو اونجا صدا زد از کسانی که نامه نوشته بود به امام، گفت کی گفته تو بچه پیغمبری؟ این روزه هست، یعنی انتساب امام حسین رو به پیغمبر رد کردن. تو روز روشن عزت جسارت میکردن، فوش دادن. اینطور نبود که دیگه بگن که آقا من اینها تازه از گودی که آمدن بیرون به دنبالی بودن که بگن ما قاتل هستیم. میدونید که پرونده قتل امام حسین مفتوح است، معلوم نیست شمر کارو تمام کرده. سنان کارو تمام کرده. مفتوح پرونده ها. تو او شلوغی گرد و خاک گرد و غبار همه هر کدوم یه ادعایی دارن دیگه. شم میگه بله من نشستم رو سینش. سنان میگه نه من بودم که آیه کاری کردم، نیزه رو فرو کردم، من این کار رو کردم. بعد کار به یه جایی میرسه که پسر پیغمبر رو دوره میزنن، اصلا عبایی هم ندارن. او میگه برو کنار من میخوام لگد بزنم. او یکی با عصا و یکی با سنگ میزنه. حیا رو ببینید. لا حول ولا قوه.